ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. بیست نفر در جریان حمله به وزارت دفاع یمن کشته شدند. مذاکره کننده ارشد آمریکا از احتمال حذف بخش‌هایی از نیروگاه عراق در توافق نهایی هسته‌ای با تهران خبر داد. مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید دولت موفق نشد استاندارانی از اقلیت‌های قومی و مذهبی انتخاب کند. درود شنوندگان ارجمند. به دنبال حمله مردان مسلح به وزارت دفاع یمن، مقامات این کشور از مرگ دست کم 20 نفر و مجروح شدن 37 نفر خبر می‌دهند. صبح امروز یک خودروی بمب‌گذاری شده خود را به ورودی وزارت دفاع یمن در صنعا کوبید و پس از انفجار گروهی از مردان مسلح وارد محوطه این وزارتخانه شدند. مسئولان گفتند هدف اصلی مهاجمان بیمارستان داخل محوطه وزارت دفاع بوده که به دنبال این درگیری آسیب شدیدی دیده است. گفته شده پس از یک درگیری شدید نیروهای دولتی توانستند کنترل وزارت دفاع را در دست بگیرند. هنوز گزارشی از تعداد مهاجمان و تلفات آنها منتشر نشده است. وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و ایران میگوید واشنگتن احتمالاً در توافق نهایی هسته‌ای با تهران بر سر موضوع حذف بخش‌هایی از نیروگاه عراق اصرار خواهد کرد. وی که در آخرین ساعات روز گذشته به وقت آمریکا در برنامه خبری شبکه PBS صحبت می‌کرد تأکید کرد که توافق نهایی با تهران در برگیرنده حذف و از بین رفتن بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها می‌گوید دولت موفق نشده است استانداری یا وزارتخانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. علی یونسی در گفتگو با روزنامه ایران توضیحی درباره دلایل عدم موفقیت دولت در انتخاب استانداران یا وزرایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی نداده، اما گفته موفق نشدن دولت در سپردن چنین مسئولیت‌هایی به اقلیت‌های قومی و مذهبی به این معنا نیست که دولت قصد انجام چنین کارهایی را در آینده ندارد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه در جریان نشست پیمان ورشو به خبرنگاران گفت که اگر قرار به اجرایی شدن کامل مذاکرات ژنو باشد، دیگرش دلیلی برای حفظ سپرهای دفاع موشکی ناتو در کشورهای مرکزی و شرق اروپا وجود ندارد. این در حالی است که طرف آمریکایی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه 13 آذر ماه در جریان نشست پیمان ورشو به خبرنگاران گفت که اگر قرار به اجرای شدن کامل مذاکرات ژنو باشد، دیگر هیچ دلیلی برای حفظ سپرهای دفاع موشکی ناتو در کشورهای مرکزی و شرق اروپا وجود ندارد. سپرهای دفاع موشکی ناتو در کشورهایی چون رومانی، لهستان، جمهوری چک و همچنین ترکیه با هدف خونسا کردن آنچه تهدید هوایی از سوی کشورهایی چون کره شمالی و ایران خوانده می شود راه اندازی شدند و این قابلیت را دارند که موشک‌های پرتاب شده به سوی هدف‌های مورد حفاظت ناتو را ردگیری و قبل از اصابت به هدف منهدم کنند. روسیه بارها مخالفت خود را با استقرار این سپرها در نزدیکی مرزهایش نشان داده و آن را تهدیدی استراتژیک برای امنیت ملی این کشور دانسته است، اما مقامات آمریکایی در جواب گفتند که این سپرها تهدیدی برای روسیه محسوب نمی‌شوند و هدف اصلی استقرار آنها دفاع از آمریکا و متحدانش در برابر تهدیدات ایران به ویژه پس از تولید موشک‌های دوربرد شهاب است. روسیه پیش از این چندین بار با نمایندگانی از ناتو درباره این سامانه‌های نظامی وارد مذاکره شده بود که در هیچ کدام توافقی بین طرفین صورت نگرفته بود. دو سال پیش دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور وقت روسیه، در واکنش به استقرار و گسترش این سامانه‌های نظامی تهدید کرده بود که اگر روسیه و ناتو به توافقی در این باره نرسند، این کشور دست به اقدامات نظامی خواهد زد. اما راه اندازی این سامانه‌های نظامی تنها منحصر به خاک کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نبوده و به خاورمیانه نیز کشیده شده است. در سال 90 بود که یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا راه اندازی سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را رسما تایید کرد، اتفاقی که مورد اعتراض مقام‌های ایرانی قرار گرفت. احمد وحیدی وزیر دفاع وقت از حضور نیروهای غربی در خاک یک کشور اسلامی به شدت انتقاد کرد و چندی بعد شایعه حمله احتمالی ایران به این سامانه منتشر شد که در نهایت علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت به شکل رسمی و در گفتگو با خبرگزاری آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه این خبر را تکذیب کرد. حال با به نتیجه رسیدن مذاکرات ژنو بین ایران و غرب و حصول توافقاتی درباره پرونده هسته ایران، روسیه میگوید که دیگر دلیلی برای حفظ این سپرها در خاک اروپا وجود ندارد. مقامات آمریکا هنوز واکنشی به این اظهار نظر روسیه نشان ندادند.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. غلام حسین خالدی از محیط‌بانان دنا که سال 89 در درگیری با یک شکارچی به سوی او شلیک کرده و منجر به مرگ شکارچی شده بود، روز چهارشنبه به حکم دادگاه به اعدام محکوم شد. این دومین محیط‌بان منطقه دناست که محکوم به اعدام شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگویی کرده با یک کارشناس محیط زیست و درباره وظیفه محیط‌بانی در ایران پرسیده. سام خسروی فرد در هلند:
من فکر میکنم قبل از اینکه به وظیفه محیط‌بان اشاره کنیم، باید اشاره کنیم که اساساً محیط‌بان کی هست. محیط‌بان که خیلی از مواقع با جنگلبان هم در ایران اشتباه گرفته میشه و اساساً اطلاع زیاد دقیقی شاید در ارتباط با این افراد زحمتکش وجود نداشته باشه، افرادی هستند که پس از طی کردن دوره‌های آموزشی لازم مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های توسعه و عمرانی و همینطور عوامل تخریب و ترمیم یا بهسازی مناطق رو بر اساس قانونی که به عنوان قانون حفاظت از محیط زیست شناخته میشه، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید، به عهده دارن.
توی این خبری که درباره قطعی شدن حکم اعدام غلام حسین خالدی از محیط‌بانان دنا اومده، اشاره شده به مسئله حمل سلاح توسط آقای خالدی و اصولا حمل سلاح توسط محیط‌بانان. چطوریه که یه محیط‌بان میتونه با خودش سلاح داشته باشه که به این درگیری‌ها کشیده بشه؟
ببینید، محیط‌بان هایی که دوره دیدن و اون دوره‌های آموزشی لازم رو سپری کردن به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته میشن. بر اساس قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد اضطراری، محیط‌بان ها هم مثل سایر مأمورین انتظامی میتونن که در مواردی که به هر حال وظیفه‌شون ایجاب میکنه از اسلحه استفاده کنن و پیش از اون هم خب بر اساس اون چیزی که در قانون اومده، بعد اول تیر هوایی شلیک کنن، بعد تیر به کمر به پایین و بعد در نهایت تیر اندازی از کمر به بالا. در نتیجه قانون محیط‌بان رو به عنوان ضابط قوه قضاییه میشناسه و وقتی که ثابت بشه محیط‌بان وارد درگیری شخصی نشده یا به هر حال وظیفه‌ش رو انجام داده و به حکم وظیفه تیراندازی کرده، احرام‌های لازم برای حمایت از اون شخص وجود داره. ولی متاسفانه می‌بینیم که در این زمینه چندان حمایتی از محیط‌بان‌ها نمیشه. در نظر داشته باشیم از اول انقلاب تا امروز بیش از 116 محیط‌بان توسط شکارچیان کشته شدند و خب اگر قانون در واقع مجازات متناسب با جرم بود در ارتباط با تخلف‌های شکار و صید، شاید هیچ وقت چنین درگیری‌هایی به وجود نمی اومد یا به حداقل می رسید.
آقای خسروی فرد، علاوه بر غلام حسین خالدی که به تازگی حکم اعدامشون قطعی شده، اسعد تقی‌زاده هم محیط‌بان دیگه‌ایه که تو همون منطقه دنا، یعنی به عنوان محیط‌بان دنا حکم اعدام داره. می‌خواستم بپرسم که این منطقه دنا چه ویژگی داره که باعث میشه که شکارچی‌ها به این منطقه کشیده بشن و در نهایت به درگیری و کشته شدن یکی از دو طرف ختم بشه؟
خب به هر حال از قدیم منطقه دارای شکاری بوده و به هر حال اقوام مختلف هم اونجا کوچ میکردن و رفت آمد میکردن، اقوامی که با اسلحه و با شکار به هر حال در ارتباط بودن. اما فراموش نکنیم یک بخشی از مسئله شکار، صرف نظر از اون مسئله تفریحیش یا به هر حال مسئله مشابه، مسئله اقتصادی و معیشتی هم هست. اگر که ما میبینیم در اون منطقه شکار زیادی صورت میگیره و شکار غیرقانونی صورت میگیره، غیر مجاز، میشه اینا شاید با یک تقریب خیلی زیادی ارتباطش داد به مسئله معیشتی و وضعیت اقتصادی و بیکاری در اون منطقه و یا مناطق دیگه. بنابراین فکر میکنم فقط ویژگی و داشتن شکار و کلابوز پرشمار یا آهو یا جانوران قابل شکار. دلیل اصلی برای رشد و افزایش چنین موضوعی نیست.
سام خسروی فرد در هلند با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. جایزه پورسینا امسال به هوشنگ ابتهاج، شاعر برجسته، و پروفسور حسین صادقی، جراح سرشناس قلب اهدا شد. این جایزه همه ساله از سوی آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان به شخصیت هایی داده می شود که در پیشرفت دانش پزشکی و گسترش فرهنگ و ادب و هنر نقش ارزنده ایفا کردند. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می دهد.
8 سال پیاپی است که از سوی آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان یک جایزه جهانی به نام پزشک و فیلسوف ایرانی پورسینا بنیان گرفته. این جایزه به آن دسته از پزشکان و شخصیت‌های علمی اهدا می‌شود که در امر آموزش، پژوهش و نوآوری در دانش پزشکی خدمات در خور توجهی از خود بر جا گذاشتند. آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان سوای این 3 سال است که جایزه جهانی دیگری را هم راه اندازی کرده که به چهره ها و شخصیت های سرشناس دنیای فرهنگ و هنر و ادب اعطا می کند. این 2 جایزه امسال طی مراسمی در شهر کلن آلمان به پروفسور حسین صادقی، جراح سرشناس قلب در سوئیس، و هوشنگ ابتهاج ه الف سایه، شاعر برجسته اهدا شد. پروفسور علیرضا رنجبر، رئیس آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از شخصیت علمی و ادبی 2 برنده امسال جایزه جهانی پورسینا چنین تصویری به دست داده.
آقای پروفسور صادقی بیش از 30 سال هست که در زمینه ابداع تکنیک‌های جراحی قلب باز در جهان نام‌آور هست. ایشون استاد کرسی دانشگاه لوزان در سوئیس هستند و به خاطر نوآوری‌هایی که آقای پروفسور صادقی داشتن، پس از مدت کوتاهی به یک قطب بزرگ جهانی در قسمت جراحی‌های قلب باز، حتی حدود 14 سال از دانشگاه‌های آلمان مثل دانشگاه فرانکفورت که بیماران بودن که دچار بیماری‌های شدید قلبی بودن و احتیاج به کار جراحی داشتن، به سوئیس به نزد آقای پروفسور صادقی فرستاده می‌شدند. در 30 سالی که ریاست این بخش رو داشتن، بیش از 1000 بیمار ایرانی از ایران به ایشون مراجعه کردن و تحت عمل جراحی قرار گرفتن. یکی از شخصیت‌های دیگه آقای پروفسور صادقی این هستش که به فرهنگ ایران نه تنها عشق می‌ورزن، بلکه در زمینه عمر خیام خودشون یک صاحب نظر هستن. کتاب ایشون در زمینه حکیم عمر خیام به 8 زبان دنیا ترجمه شده و امسال هم سال 5 چاپ خودش رو در بر داشته. آقای امیر هوشنگ ابتهاج سایه 60 سال سابقه در شعر و ادب، با گذاشتن اثرات ارزشمند فراوانی در این دوره 60 ساله، و دکتر شفیع کدکنی میگن در زمینه شعر و ادبیات فارسی آقای سایه سرام مد دنیای ادبیات پارسی هستن. به همین علت آقای ابتهاج برای این جایزه بین‌المللی امسال انتخاب شده.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، 1000 گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری، هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان همه ساله در کنار مراسم اعطای جوایز خود دست به برپایی چند سخنرانی علمی هم میزند که امسال دکتر گوهر رحیمی درباره چگونگی حفظ باروری زنان سرطانی، پروفسور محمد رضا نوروزیان پیرامون مشکلات روحی بیماران سرطان سینه، دکتر رضا وحداد درباره چند تکنیک پیچیده جراحی کودکان، و پروفسور علیرضا رنجبر هم پیرامون پیشینه و جایگاه دانش پزشکی در ایران سخن گفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com. چکیده خبرها 14:30 ایران.